أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. دیروز فایل صوتی فقه دچار مشکل شد و نشد اون رو بارگذاری کنیم. حالا در یه فرصتی باید این فایل رو پر کنیم. فایل اصول بارگذاری شد اما فایل فقه خراب شده بود و درست MP3 نگرفته بود. لذا شماره جلسات، جلسه فقه و اصول امروز شماره خودش زده میشه. اون شماره دیروز رو انشاءالله در این فرصتی ضبط میکنیم و بارگذاری میکنیم. در مباحث اجتهاد و تقلید یه مباحثی مطرح شده توسط فقها ها و اصولیین که در متن کفایه مرحوم آخوند خراسانی نیاوردن و اینها رو در این چند جلسه باقی مانده عرض میکنم. اما یک سری مباحثی هم مرحوم آخوند خراسانی در خلال مباحث گذشته مطرح کرده که ولو امام قدس سره و فقها اینها به صورت مستقل در فصلهای مستقل اینها رو مطرح کردن، ما اونچه که در خلال بحث مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرده بودند اونها را همونجا، چون ترتیب مباحث ما ترتیب کفایه بود، همونجاها بحث کردیم. مثلا مثل این که آیا تقلید از اعلم واجبه یا تقلید از فقیه جامع الشرائط واجب است. خب بعضی مطرح کردن که فقیه اعلم لازم هست که ازش تقلید بشه. ادله شون هم مثل مقبوله عمر ابن حنظله و اینها بود. ما اونجا گفتیم مقبوله عمر ابن حنظله در صورت تعارض بود که حضرت فرمودن اورعشون رو بگیر، اعدلشون رو بگیر، اعلمشون رو بگیر، افقهشون رو بگیر. در صورت غیر تعارض که چنین امری امام نکرد. عقل و سیره عقلا هم گفت رجوع الجاهل الال عالم، نگفت رجوع الجاهل الال اعلم. شمام خارج از این نیستید که یا حکم را دلیل عقل میدانید یا سیره عقلا. هیچ کدام نگفتن رجوع الجاهل الال اعلم. یا این که شما میگید که ادله کتاب و سنت دلیل بر این هست، خب کتاب و سنت هم که وجوب و رجوع الجاهل الال اعلم رو نه نسی دارد نه ظهوری دارد. ممکنه بفرمایید که مقبوله عمر ابن حنظله گفته خود اورعهما اصدقهما افقههما اعلمهما، میگیم این در صورت تعارضه، یعنی مقبوله اینطور بود، آمد راوی خدمت امام علیه السلام عرضه داشت که ما دو نفر از اصحاب ما و شیعیان اینها اختلافی دارند، چیکار کنیم؟ حضرت فرمودند که در این گونه مباحث مراجعه کنید به کسی از بین شما از اصحاب ما که احکام ما را بداند، شریعت را بداند. گفت یبن رسول الله، اینا هر کدام مراجعه کردن به یک فردی که عالم به احکام و شریعته، ولی اون دو نفر با هم اختلاف دارن، یعنی اون کسی که این متنازعند بهش مراجعه کردن هر کدام نظرش با دیگری فرق میکنه، چه کار کنیم؟ متعارضن اینا با هم. اون وقت حضرت فرمودن خود افقههما اصدقههما اورعههما، و الا اون چه که عموم روایات میگفت که فرج او الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، یا غیر مقبول روایات دیگه که مراجع کنید به فقیهی که مخالفن لهواه و مطیعن لامر مولا. ببینید اصلا بحث اورع و اتقا و اینها نیست، فلسفه رجوع جاهل به عالم هم رفع جهل است، و کسی که یصدق علیه الفقیه، یعنی کسی که جامع شرایط افتائه، جامع شرایط استنباطه. وقتی جامع شرایط بود شما برای چی میگید که کفایت نمیشه؟ لذا چه این آقا مرجع و فقیهش رو انتخاب کرده باشه و یه فقیه اعلم دیگری پیدا شود، چه نکرده باشد، الان آیا به این اعلم رجوع کند، به این افقه یا به فقیه؟ ما اونجا اثبات کردیم که آقا رجوع به اعلم لازم نیست. بله، اگر در مباحثی فقیهی نسبت به شعبه ای از شعبات عبادات به طور جامع واقف است و فقهای دیگر به طور جامع واقف به اون شعبه از عبادات نیستند، یعنی در حکم متجزی‌اند، بله اینجا رجوع به فقیه علل اطلاق و انتخاب اون مرجع و اون فقیه در همه احکام اولاست از اون متجزی. ولی همین جا هم شما اگر مشاهده کردید دیدید که 10 فقیه هستند، هر کدام در شعبه ای از عبادات تخصص دارد. مثلا فرض کنید که فلان مرجع در حج، فلان مرجع در معاملات، فلان مرجع در دویون و فلان مرجع در قضا. این ادله ای که شما دارید نمیتونه شما رو مجبور کنه که فقیه شما و مجتهدی که انتخاب میکنی باید یه نفر باشد. از کجا میخواید اینا در بیارید؟ کما اینکه امام قدس سره هم در این مبحث همین رو انتخاب کردن که اگر فقها هر کدام در شعبی از شعبات افتا تخصص دارد که دیگری ندارد، شما میتونید اینها رو انتخاب کنید. میتونید، جایزه، واجب نیست. به اون فقیه مطلق میتونید، اون حد اقل رو دارد، اون 12 علمی که باید داشته باشد تا به طور جامع فتوا بدهد همشون دارن، اما این تو حج متخصص است، اون یکی در عبادات، اون یکی در معاملات که راجع به یکی از مراجع معاصر این نقل شده، من اسم نمیبرم، که ایشون فرموده بود که من به صورت منحصر به فرد در مباحث حج کار ویژه کردم و بعضی هم تصدیق کردم. حالا یک کسی بگه که من حجمو میخوام از این آقا تقلید کنم، خب در اینجا چه من ای ما در ادله، چه عقل، چه سیره عقلا، چه آیات و چه روایات، چه من ای داریم که جلو ما رو بگیره؟ بفرمایید.
من
حالا اعلمیت رو که عرض کردم، ما اصلا اعلمیت رو به جای خودش عرض کردیم که رجوع الجاهل الی العالم چه دلیل عقل، چه سیره عقلا، چه روایات، این رو میگه. بله. باسواد در تمام رشته ها؟
اگر دلیل عقل باشه بر تقلید،
اونه که قبول داریم که
تمام اغلای دنیا،
بله،
در هر رشته اونی که خبره
نه، تقدمشون الزامی نیست. لذا میگه شما به دکتر پزشک عمومی مراجعه. اصلا
میره دو دکتر. تمام دوستان اگه بگن عمومی و متخصص یه وقت میگه، یه قیمت میگن لاحق،
اگر رو کاشتن در نایمه. متخصص معونه خودشو داره، عمومی معونه خودش، با اگر که نمیشه نظریه. شما اغلای عالم و فن طبابت، میگه پزشک عمومی اگر مراجعه کردی مجازی، خلاص شد. این اصلا اینجا جاش بحث نیست. ما که بنا نداریم به حرفای گذشته برگردیم، ما اینا اونجا اثبات کردیم. توجه کنید، هیچ ربطی به اینجام نداره. ما این بحث رو قبلا کردیم که رجوع به اعلم واجب نیست. اونجا اثبات کردیم هم عقل هم سیره عقلا هم ادله، اونجا مفصل. ما فقط یاداوری بهتون کردیم، بنا نداریم درس 10 روز گوش بدید. اگر گوش بدید خیلی چیز گیرتون میاد. نه گوش بدید. بنا ندارم گوش بدید آقا. بنا ندارم که درس 10 جلسه قبل دوره بگم که این ظلم به دیگرانه. شما باید دقت بیشتر میکردید اونجا. بحث این است که آیا این سیره عقلا و این دلالت عقل غیر این رو میگه که رجوع الجاهل الی العالم؟ غیر اینو نمیگه، همشون اینو گفتن. همه شون این حرف ها زدن، هیچ کس نگفت رجوع الجاهل الالعلم. اونجام گفتیم اگر بحث اعلم است اولویت است نه تعیون. شمایی که مریض شدید باید به پزشک عمومی مراجعه کنی. اگر پزشک عمومی گفت من از این مریضی سر در نمی آورم و باید بری پیش متخصص، اونجا میری پیش متخصص. بنابراین نه عقل، نه سیره عقلا، نه آیات و نه روایات، تنها استنادی که بعضی کردن گفتن مقبوله، میگه خذ اورعهما، گفتیم این مال تعارضه، این مال تعارض. گوش بدید آقا جون، گوش بدید وقتی کلاس بی خود نگیرید، این فقط مال تعارضه. در غیر تعارض نمیتونی این حرفو بزنی. الانم عرض میکنیم آیا این آقایی که انتخاب کرد این مرجع رو، فقیه رو انتخاب کرد، تقلب احوال به گونه ای بود که فقهایی رشد کردند که از فقیهی که این انتخاب کرده اعلمن؟ آیا اینجا جایز است یا واجب است رجوع به اعلم؟ اینجا همون مبنا رو ما داریم، مبنامون همینه. کی میگه واجبه رجوع؟ بله، این آقا از حی به حی میخواد انتقال مرجعیت بده و مقلدش انتخاب کنه، اینجا جایزه براش که این کار انجام بده. و این خلف فتوای فقها نیست، تمام فقها بل اتفاق میگن اگر از حی به حی خواستی رجوع کنی، در صورتی که دومی اعلم باشد مشکلی نداری، جایز. حالا همشون اینطور. آقا جون از حی به حی اگر اعلمیت ثابت شه همشون واجب نمیدون. حداقل اینه که ما چون رجوع به اعلم را لازم ندانستیم، افرادی که با این مبنای منن این رو واجب نمیدونن، جایز میدونن. با مبنا باید حرف بزنیم، ما که بنا نداریم یه روز بیام اینجا بگیم مبنامون، نه ده روز دیگه بگیم مبنامون عوض شد، این که درست نیست. این کل یومن هو فی شأن معناش این نیست، معناش اینه که یک آدم فقیه امروز مبناش چیزیه، ممکنه مبناش عوض بشه و الا با حفظ مبنا که نمیتونه بره سراغ مبانی دیگه. بله جناب عالی، اگه مبناتون عوض شد احکامتون هم عوض میشه، ولی مبنا وقتی اون شد نمیتونه اینجا بگه. تو بحث تخصص هم همینطور، اگر شما فقها همه فقیه علل اطلاقند، فقیه یعنی مجتهد مطلقند، اما شما نگاه کردید دیدید این مجتهد مطلق در عبادات تخصص دارد، نه اجتهاد عمومی، تخصص، اون آقا در معاملات، اون یکی آقا در عبادات، اون یکی در مباحث قضا. شما می توانی هیچ کدام از عقل و سیره عقلا و ادله مخالف این نیست که عبادات رو از این تقلید کنی، معاملات رو از اون تقلید کنی، قضا رو از اون تقلید کنی. این ادله که ما هم نحن ابناء الدلیل، نحن ابناء الدلیل، اجماع هم نداریم اینجا که نمی شود بعضی فقها ها مثل خود امام اجازه میدن، اجازه میدن ها، نه واجبه ها، اشتباه نکنید مثل اونجا با امام واجب نمیده. آقا درست نفهمیدی، برید تحریر رو ببینید. امام اجازه میدهند شما از فقهای متعدد که هر کدام تخصصی دارند از همشون تقلید کنی در تخصصشون، اجازه میدن، واجب نمیدونن. گوش بدید. آقا بنا نیست که همه گوش بدن به حرف شما، آقایون بناست به من گوش بدن. گوش بدید. بنابراین اون چه که مسجل هست رجوع الجاهل الى العالمه و رجوع المقلد الى الفقیه و رجوع به اعلم با توجه به این ادله واجب نیست، اما اولاست. همون عقل، همون سیره عقلا میگه رجوع الجاهل الى العالم واجب، اما اگه دیدی یکیشون اعلمه اولا به اون رجوع کنی. کما اینکه در سیره عقلا در مباحث طبابت هم همینطور میگه شما به پزشک عمومی مراجعه کن، مجازه. نسخم که پزشک عمومی نوشت ایرادی بهش نمیگیرن، در اعضا و جوارح شما ایراد نمیگیرن. اما اگر به متخصص مراجعه کردی اون اولاست و این مطابق عقل است و مطابق سیره عقلا، موجب حرج هم نمی شود، موجب حرج نمی شود. خب این گونه مباحث مباحثی بود که در خلال مباحث مرحوم آخوند خراسانی مطرح شد و این که من امروز اجازه نمیدم ایشون خلاصه تاخت و تاز بکنه، برای اینکه اینا را مبناش را بحث کردیم. ما بنا نداریم مبنایی که بحث کردیم به هم بزنیم. اما نکته ای که امروز بخوام عرض بکنم و اشاره میکنیم و تتمش برای فردا، این که شما گفتید رجوع الجاهل الال عالم واجب، رجوع المقلد الال مقلد و الفقیه المستنبت واجب. اگر کسی این کارو نکرد، این واجب رو عمل نکرد، نمازم خوند. من هنوز طرح بحث نکردم، چی میخوای بگی؟ در قوت اصلا قوت نداره. گوش بده، اصلا قوت نداره. قوت به مبنای خودش قوت داره، به مبنای من اصلا قوت نداره. شما فاصله ده زیاد کن ازش. خب بنابراین گوش بدید آقا، گوش بدید، وقت کلاس گرفته نشه. شما اگر این آقا مقلد است، یعنی جاهل است و باید رجوع کند به فقیه، خودشونم میدونن که من دوستشون میدارم، اما دوست داشتنی که میخوام حق دیگرانم ضایع نشه. بازم که گفتی که خب این آقا که الان واجب است برای کسب معرفت شریعت به فقیه مراجعه بکنه، نکرد. میبینید که عوام خیلیشون اینجور نماز بخونه. من یه جایی قبل از انقلاب رفتم تبلیغ، به اون مثلا عابد و زاهد و مسلمان اون منطقه که حالا میزبان ما شده بود بهش هم میگفتن حاجی، شاید هم حاجی بوده دیگه. رفتم وارد شدم، همینجور که نشسته بودیم گفتم خب حاجی شما حالا مقلد کی هستی؟ گفت ما تلقین تالا نکردیم، اما از هر کی بگی از امروز دیگه تلقین میکنی. اصلا لفظش هم درست نمیگفت، چه برسه خودش درست انجام بده. واقعا هم تقلید رو نمیدونست چیا. تقلید رو میگفت تلقین، مفهومش هم نمیدونست چی. خب اینا چه اتفاقی میفته؟ آیا این اعمال درسته؟ درست نیست. اون چه که فقها و اصولیین گفتن، ادعای شهرت بین اصحاب کردن که اگر این عملی که انجام داده است منطبق با فقیه زمان عمل، یعنی منطبق با نظر فقیه زمان عمل، مثلا 10 سال پیش حج رفته، اگر این منطبق با فتوای فقیه زمان 10 سال پیش بوده، این درست. بعضی گفتن که نه، فقیه این زمان هم طور نیست، یعنی حج را 10 سال پیش انجام داد، الان تازه حواسش جمع شد که این حج رو منطبق با فتوای فقیه باید انجام میداد. اگر الان نگاه میکنه میبینه فقهای امروز اون عمل 10 سال پیش اینو نظر مثبت دارن و مورد فتواشون هست، گفتن شهرت بر این هست که اصحاب و فقها این عمل را صحیح می دانند، عقاب هم ندارد، اعاده و قضا هم ندارد. بعضی ها گفتن که اگر این اتفاق نیفتد که مطابق با فتوای فقیه باشد، این عمل باطل است، اعاده و قضاش به وقت خودش باید انجام بشه، اما عصیان نکرد، عقاب ندارد. بعضی گفتن که این عقاب دارد یا ندارد، دائر مدار اینه که این آقا جاهل مقصره یا جاهل قاصره. اگر جاهل مقصر است، یکون و کل آمد، عقاب دارد. اگر جاهل قاصر است، این آقا عقاب ندارد، مقصرش عقاب دارد، اعاده و قضام دارد، قاصرش عقاب نداره. الان که فهمید باید وقت هست، اعاده وقت نیست، قضا. مثلا حج اعاده، نماز قضا. اون وقت تو بحث قاصر و مقصرش هم که یادتون هست گفتم تعریف ها فرق میکنه. بعضی ها قاصر و مقصر رو اینجوری معنا کردن، گفتن مقصر میدونید کیه؟ مقصر کسی است که این آقا احتمال خلاف میدهد اما نمیره دنبالش، این مقصر. و جاهل قاصر اونه که اصلا احتمال خلاف این نوع عملی که کرده اصلا نمیدهد و انجام میده. فرق نمیکنه چه تو تهران باشد چه پشت کوها. یعنی اگر کسی در تهران بزرگ باشد احتمال خلاف نده میشه جاهل قاصر، و اون کسی که پشت کوهه و احتمال خلاف میده و پشت گوش میندازه آن نمیره از روستای بغلی بپرسه، این میشه جاهل و مقصر. بعضی اینطور گفت. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما، استاد اصول، مرحوم آیت الله ستوده، ایشون این معنا رو داشت. خب اصلا بحث این حرف نیست. مقصر یعنی احتمال خلاف میده، تعمدن محل نمیذاره. این میخواد تو تهران باشه، میخواد پشکوه پلارد باشه، کوهای چهارمحال و یاسوج و کوهستانهایی که بخشهایی که دسترسی ندارن، چه فرق میکنه؟ ولی خب یه عده هم نمیپذیرن این حرف، میگن جاهل مقصر یعنی کسی که امکان دارد حکم و تفحص کنه به دست بیاره، مثل اونا که تو تهران هم. جاهل قاصر یعنی اون کسی که الان دارد جزء عشایر، دسترسی به هیچی هم نداره، این میشه قاصر. حالا این دوتا مبنا با هم فرق. به هر صورت اینجا چه اتفاقی میفته؟ آیا این عزیزی که عملش مطابق فتوای یک فقیه نبود، این عمل باطل و عقاب دارد یا باطل و عقاب ندارد، یا فرق بین قاصر و مقصر است؟ این رو طرح بحث خواستم بکنم، این رو ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله فردا تتمش رو، فردا که روز سه‌شنبه میشه، بله، یعنی روز آخر بحث ما در سال جاری که 402 هست، ولو ما بحثمون بعد از ماه رمضان ادامه خواهد داشت، دروس حوزه در اردیبهشت بعد از ماه رمضان برقراره، درس ما هم تا اندازه‌ای که به اون حد نصاب برسه و در خدمتون باشیم انشاءالله خواهد بود. بفرمایید. نه، لازمش، لازمه این کار عقابه یا نه، و الا فقیه که وظیفش حکمون بگه، عقاب که کار این نی. بله، چون عقاب بحث اجزا و اینها هست، این بحث رو میارن. اگه مجزیست چرا عقاب داشته باشه؟ آیا میشه مجزی باشه عقابم باشه؟ اینا مباحثیه که دارن. مجزی نباشد عقابم نداشته باشه، مجزی نباشد عقابم نداشته باشه. بله، حالا آخه بعضی جاها تصریح به عقابه، آقایون از این باب میان این بحث رو میکنن، آیا ترک واجب عمدن عقاب دارد یا نداره، وقت تمسک هم میکنند. مثلا این آیه رو مشاهده بکنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره نساء آیه 97 و 98، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم. عقاب داره. بعد میگه الا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا. که حالا اینجا این آیه رو اونهایی که اومدن میگن علیه العقاب، به این آیه استناد کردن. اینو ان شاء الله فردا سعی میکنیم این بخش از بحث رو تمام کنیم و نظر نهایی رو بگیم که دیگه به بعد از ماه رمضان نیفته. وقتی چند تا بحث حاشیه‌ای، بحث اجتهاد و تقلید دارد، اینا رو هم انشاءالله در اردیبهشت بفرمایید. من چه کار رو برای شما می‌کنم؟ تغییر کردم باشه می‌دونم،
اگر بعضی وجود داری الان بعد اونم چیزی که تعمیم نکرده تبدیل شده
نه، کسی که این رجوع رو انجام نداده و عمل رو انجام داده، بله تقلید، تقلید نکرده. ببین اصلا تقلید نکرد، حالا نمازش چه صورتی داره؟ نه اون که اصلا گفتیم واجب و خلاص، گفتیم جاهل واجب است رجوع کند به عالم. حالا این نکرد، وجوب عینی از احکام خمسه تکلیفیه دارم میگم. حالا این که حکم وضعش آیا فساده یا نه اون یه بحث دیگه است. این حکم تکلیفی که واجب بود رجوع کند و نکرد، آیا حکم وضعش بطلان عبادته یا نه؟ صحت و فساد حکم وضعیه، وجوب و حرمت حکم تکلیفی. حالا خوب یادداشت کن گوش اون کاغذ کوچیکات که بعض موقع میرزی بیرون، اونا را خوب یادداشت کن تا فردا با هم مباحثه میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.